تراک 27
صفحه 193 آیات 35 تا 39 سوره بقره.
و قلنا یا آدم اسكن انت و زوجك الجنة و کلا منها رغدا حيث شئتما وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
و گفتیم ای آدم، تو و همسرت در بهشت آرام گیرید و از آن به فراوانی از هر جا که خواستید بخورید و نزدیک این درخت مشوید که از ستمگران خواهید شد.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
و شیطان ایشان را از نعمت بهشت بینداخت و از آن زندگی آسوده که داشتند بیرونشان کرد. گفتیم با همین وضع که دشمن یکدیگرید پایین روید که تا مدتی در زمین قرارگاه و بهره دارید.
فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم.
و آدم از پروردگار خود سخنانی فرا گرفت و خدا او را ببخشید که وی بخشنده و رحیم است.
قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
گفتیم همگی از بهشت پایین روید اگر هدایتی از من به سوی شما آمد، و البته هم خواهد آمد. آنها که هدایت مرا پیروی کنند نه بیمی دارند و نه اندوهگین شوند.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
و کسانی که کافر شوند و آیه های ما را دروغ شمارند اهل جهنمند و خود در آن جاودانند. بیان و قلنا یا آدم اسکن الی آخر. با اینکه داستان سجده کردن ملائکه برای آدم در چند جای قرآن کریم تکرار شده، مسئله بهشت آدم و داستان آن جز در سه جا نیامده. اول در همین آیات مورد بحث از سوره بقره، دوم در سوره اعراف که فرموده و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ و فیها تموتون و منها تخرجون الی آخر. و ای آدم، تو و همسرت در بهشت مسکن کنید و از آن هر قدر که میخواهید بخورید، ولی نزدیک این درخت مشوید که در آن صورت از ستمکاران خواهید شد. پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا بلکه بتواند عیبهایی از ایشان که پوشیده بود آشکار سازد. ولذا گفت پروردگار شما، شما را از این درخت نهی نکرده مگر برای این که در نتیجه خوردن از آن مبدل به فرشته نشوید و یا از جاودانان در بهشت نگردید، و اگر شما از آن بخورید همیشه در بهشت خواهید ماند. آنگاه برای آن دو سوگند یاد کرد که من از خیرخواهان شمایم. به این وسیله و با نیرنگ‌های خود آن دو را به خود نزدیک کرد تا آنکه از درخت بخوردند. همین که خوردند عیبشان ظاهر شد. ناگزیر شروع کردند از برگ‌های بهشتی بر خود پوشیدن و پروردگارشان ندایشان داد که مگر به شما نگفتم از این درخت مخورید؟ و مگر نگفتم شیطان برای شما دشمنی است آشکار؟ گفتند پروردگارا، ما به خیشتن ستم کردیم، اگر ما را نبخشی و رحم نکنی حتما از زیانکاران خواهیم شد. فرمود از بهشت پایین بروید که بعضی بر بعضی دیگر دشمنید، و زمین تا مدتی معین یعنی تا هنگام مرگ جایگاه شماست، و نیز فرمود در همانجا زندگی می کنید و در آنجا می میرید و از همانجا دوباره بیرون آورده می شوید. سوره اعراف آیات 19 تا 25. سوم در سوره طه که فرموده ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تزمأ فيها ولا تزهى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يزل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا و نحشره یوم القیامت اعما قال رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیتتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا الی آخر. و ما با آدم قبلا عهدی بسته بودیم و فرمانی داده بودیم که فریب ابلیس را نخورد، ولی او فراموش کرد و او را در آن عهد ثابت قدم و استوار نیافتیم. و چون به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، همه سجده کردند جز شیطان که سر باز زد. آنگاه به آدم گفتیم که زنهارین ابلیس دشمن تو و همسر توست، مواظب باشید از بهشت بیرونتان نکند، وگرنه بدبخت خواهید شد. چون در بهشت نه گرسنه می شوی و نه برهنه، نه تشنه می شوی و نه گرمازده. اما شیطان با همه این سفارش ها در او وسوسه کرد و گفت ای آدم، می خواهی من تو را به درختی راه نمایی کنم که اگر از آن بخوری ابدیت و ملک جاودانی خواهی یافت؟ و شیطان سرانجام کار خود را کرد و آدم و همسرش از آن درخت بخوردند و عورتشان برایشان نمودار شد. پس بران شدند که از برگ‌های بهشت عورت خود بپوشانند، و آدم ارشاد و راهنمایی پروردگارش را نافرمانی کرد و گرفتار شد. آنگاه پروردگارش وی را برگزید و نافرمانیش را جبران نمود و هدایتش فرمود. پروردگارش دستور داد که همگی از بهشت فرود آیید در حالی که بعضی دشمن بعض دیگر باشید. پس هر هدایتی که از طرف من به سوی شما آمد و خواهد هم آمد، در آن هنگام هر کس هدایت مرا پیروی کند، گمراه و بدبخت نمی شود. و هر کس از یاد من اعراض کند، زندگی سختی خواهد داشت. علاوه بر این که روز قیامت کور محشورش خواهیم نمود. و چون بگوید پروردگارا من که بینا بودم، چرا کور محشورم کردی؟ در جوابش خواهد فرمود، همانطور که آیات من به سویت آمد و تو عمدن آن را فراموش کردی، امروز هم ما تو را فراموش کردیم. الی آخر. سوره طه آیات 115 تا 126. سیاق این سه دست آیات و مخصوصاً آیه‌ای که در صدر داستان قرار گرفته و می‌فرماید انی جاعلن فی الارض خلیفه الی آخر، این معنا را دست می‌دهد که آدم در اصل و در آغاز برای این خلق شده بود که در زمین زندگی کند و نیز در زمین بمیرد و اگر خدای تعالی او را چند روزی در بهشت منزل داد، برای این بود که امتحان خود را بدهند و در نتیجه آن نافرمانی عورتشان هویدا بگردد تا بعد از آن به زمین هبوط کنند. و نیز از سیاق آیه سوره طه که می‌فرماید فقلنا یا آدم الی آخر و سوره اعراف که می‌فرماید و یا آدم اسکن الاخر که داستان بهشت را با داستان سجده ملائکه به صورت یک داستان و متصل به هم آورده و کوتاه سخنان که این سیاق به خوبی میرساند که منظور اصلی از خلقت آدم این بوده که در زمین سکونت کند. چیزی که هست راه زمینی شدن آدم همین بوده که نخست در بهشت منزل گیرد و برتریش بر ملائکه و لیاقتش برای خلافت اثبات شود. و سپس ملائکه مأمور به سجده برای او شوند و آنگاه در بهشت منزلش دهند و از نزدیکی به آن درخت نهیش کنند و او به تحریک شیطان از آن بخورد و در نتیجه عورتش و نیز از همسرش ظاهر گردد و در آخر به زمین هبوط کنند. و از این ریخت و سیاق به خوبی برمی آید که آخرین عامل و علتی که باعث زمینی شدن آن دو شد، همان مسئله ظاهر شدن عیب آن دو بود. و عیب نام برده هم به قرینه‌ای که فرموده بران شدند که از برگ‌های بهشت بر خود بپوشانند الی آخر، همان عورت آن دو بوده و معلوم است که این دو عضو مظهر همه تمایلات حیوانی است، چون مستلزم غذا خوردن و نمو نیز هستند. پس ابلیس هم جز این هم می و هدفی نداشته که به هر وسیله شده عیب آن دو را ظاهر سازد، گویی که خلقت بشری و زمینی آدم و همسرش تمام شده بود و بعد از آن خدا آن دو را داخل بهشت کرد، ولی مدت زیادی در این بین فاصله نشد و خلاصه آنقدر به آن دو مهلت نداد که در همین زمین متوجه عیب خود شوند و نیز به سایر لوازم حیات دنیوی و احتیاجات آن پی ببرند، بلکه بلافاصله آن دو را داخل بهشت کردند و وقتی داخل کردند که هنوز روح ملکوتی و ادراکی که از عالم ارواح و فرشتگان داشتند به زندگی دنیا آلوده نشده بود، به دلیل اینکه فرمود لیبدی لهما ما وری عنهما، تا ظاهر کند از آن دو آنچه پوشانده شده بود از آنان، و نفرمود لیبدی لهما ما کان وری عنهما، تا ظاهر کند از آن دو آنچه بر آن دو پوشیده بود. پس معلوم می شود پوشیدگی ای پایان دو موقتی بوده و یک دفعه صورت گرفته، چون در زندگی زمینی ممکن نیست برای مدتی طولانی این ای پوشیده بماند. و جان کلام و آنچه از آیات نام برده برمی آید این است که وقتی خلقت آدم و حوا در زمین تمام شد، بلا فاصله و قبل از اینکه متوجه شوند عیبهاشان پوشیده شده داخل بهشت شدند. پس ظهور عیب در زندگی زمینی و به وسیله خوردن از آن درخت یکی از قضاهای حتمی خدا بوده که باید می شد. ولذا فرمود زنهار که ابلیس شما را از بهشت بیرون نکند که بدبخت می شوید الی آخر. و نیز فرمود آدم و همسرش را از آن وضعی که داشتند بیرون کرد الی آخر. و نیز خدای تعالی خطیه آنان را بعد از آن که توبه کردند بیامرزید و در این حال به بهشتشان بر نگردانید، بلکه به سوی دنیا هبوطشان داد تا در آنجا زندگی کنند. و اگر محکومیت زندگی کردن در زمین با خوردن از درخت و هویدا گشتن عیب قضایی حتمی نبود و نیز برگشتن به بهشت محال نبود، باید بعد از توبه و نادیده گرفتن خطیئه به بهشت برگردند، برای اینکه توبه آثار خطیئه را از بین می‌برد. پس معلوم می‌شود علت بیرون شدن از بهشت و زمینی شدن آدم آن خطیئه نبوده، بلکه علت این بوده که به وسیله آن خطیئه عیب آن دو ظاهر گشته و این به وسیله وسوسه شیطان لعین صورت گرفته است. صفحه 197. در سوره طه در صدر قصه فرموده: ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ما قبلا با آدم عهدی بسته بودیم اما او فراموشش کرد، و باید دید این عهد چه بوده. آیا همان فرمان نزدیک نشدن به درخت بوده که فرمود لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، و یا اعلام دشمنی ابلیس با آدم و همسرش بوده که فرمود این هذا عدو لک و لزوجک، و یا عهد نام برده به معنای میثاق عمومی است که از همه انسانها عموماً و از انبیا خصوصاً و به وجهی مؤکدتر و غلیظ گرفته. احتمال اولی صحیح نیست، زیرا آیه شریفه فوسوس لهم الشیطان و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، و آیه بعدش و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین تصریح دارد بر این که آدم در حین خوردن از درخت نه تنها نهی خدا را فراموش نکرده بود، بلکه کاملا به یاد آن بود. چیزی که هست ابلیس با فلسفه چینی خود نهی خدا را برای آدم توجیه کرد، که منظور این بوده که جزء فرشتگان و از خالدین در بهشت نشوی، در حالی که در آیه مورد بحث درباره عهدی که مورد گفتگوست فرموده آدم آن را فراموش کرد. و اما احتمال دوم که بگوییم منظور از عهد همان تهدیدی است که خدای تعالی کرد و ایشان را از پیروی ابلیس زنهار داد، هرچند که احتمال بعیدی نیست، ولیکن ظواهر آیات با آن نمی سازد، چون از ظاهر آیه نامبرده برمی آید که منظور از آن زنهار تهدید خصوص آدم است. علاوه بر این که زنهاری که از شر ابلیس دادند به هر دوی آنان دادند، نه تنها به آدم، و اما فراموشی را تنها به آدم نسبت داد. و نیز در ذیل آیات نامبرده در سوره طه که مطابق صدر آنهاست، عهد با معنای میثاق کلی مناسبت دارد، نه عهد به معنای زنهار از ابلیس. چه خدای تعالی می فرماید فاما یاتینکم منی هدا فمن اتبع هدای فلا یذل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. سوره طه آیه 124. و تطبیق این آیات با آیات مورد بحث اقتضا می کند که جمله و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا سوره طه آیه 124 در مقابل نسیان عهد در آیات مورد بحث قرار گیرد، و معلوم است که اگر با آن تطبیق شود آن وقت با عهد به معنای میثاق بر ربوبیت خدا و عبودیت آدم مناسب تر است تا آنکه با عهد به معنای تحذیر و زنهار از ابلیس تطبیق گردد، چون بین اعراض از یاد خدا و پیروی ابلیس از نظر مفهوم مناسبت زیادی نیست، به خلاف میثاق بر ربوبیت که به آن مناسب تر است، چون میثاق بر ربوبیت به این معناست که آدمی فراموش نکند که ربی یعنی مالکی مدبر دارد، و یا بگو انسان تا ابد و در هیچ حالی فراموش نکند که مملوک تلق خداست و خود مالک هیچ چیز برای خود نیست، نه نفعی و نه ضرری، نه مرگی و نه حیاتی و نه نشوری، و یا بگو نه ذاتن مالک چیزی است و نه وصفن و نه فعلن. و و معلوم از آن خطیه که در مقابل این میثاق قرار میگیرد این است که آدمی از مقام پروردگارش غفلت بورزد و با سرگرم شدن به خود و یا هر چیزی که او را به خود سرگرم میکند از قبیل زخارف حیات دنیای فانی و پوسنده مقام پروردگارش را از یاد برد. دقت بفرمایید. ولکن اگر آدمی در زندگی دنیا با اختلاف جهاد و تشتت اطراف و انهای آن و اینکه این زندگی را تنها به نیکان اختصاص ندادند بلکه مؤمن و کافر در آن مشترکند در نظر بگیریم، خواهیم دید که این زندگی به حسب حقیقت و باطن و از نظر علم به خدای تعالی و جهل به او مختلف است. آن کس که عارف مقام پروردگار خیش است، وقتی خود را با زندگی دنیا که همه رقم کدورت ها و انواع ناملایمات و گرفتاری ها دارد مقایسه کند و در نظر بگیرد که این زندگی آمیخته ای از مرگ و حیات و سلامتی و بیماری و فقر و توانگری و راحت و تعب و وجدان و فقدان است و نیز در نظر بگیرد که همه این دنیا چان مقدارش که در خود انسان است و چانها که در خارج از ذات آدمی است مملوک پروردگار اوست و هیچ موجودی از این دنیا استقلال در خودش و در هیچ چیز ندارد بلکه همه از آن کسی است که نزد وی به غیر از حسن و بها و جمال و خیر، آن هم به آن معنای از جمال و خیر که لایق عزت و جلال او باشد وجود ندارد و از ناحیه او بجز جمیل و خیر صادر نمی شود، آن وقت می فهمد که هیچ چیزی در عالم مکروه نیست تا از آن بدش آید و هیچ مخوفی نیست تا از آن بترسد و هیچ مهیبی نیست تا از آن به دلهوره بیفتد و هیچ محذوری نیست تا از آن برحذر شود، بلکه با چنین نظر و دیدی می‌بیند که آنچه هست همه حسن و زیبایی و محبوب است مگر آن چیزهایی که پروردگارش به او دستور داده باشد که مکروه و دشمن بدارد. تازه همان چیزها را هم باز به خاطر امر خدا مکروه و دشمن می‌دارد و یا محبوب قرار می‌دهد و از آن لذت برده و به امر آن ابتهاج به خرج می‌دهد. و خلاصه چنین کسی غیر از پروردگارش دیگر هیچ هم مغمی ندارد و به هیچ چیز دیگر نمی پردازد. و همه اینها برای این است که چنین کسی همه عالم را ملک تلق پروردگار خود می بیند و برای احدی غیر خدا بهره و نصیبی از هیچ ناحیه عالم قائل نیست. چنین کسی چه کار دارد به اینکه مالک امر چه تصرفاتی در ملک خود می کند؟ چرا زنده می کند و یا می میراند و چرا نفع می رساند و یا ضرر و همچنین در هیچ حادثه‌ای که او به وجود می آورد چون و چرا نمی کند. این است آن زندگی طیب و پاکی که هیچ شقاوتی در آن نیست، نوری است که آمیخته با ظلمت نیست، سروری است که غم با آن نیست، وجدانی است که فقدی با آن جمع نمی شود، غنایی است که با هیچ قسم فقری آمیخته نمی گردد. همه اینها موهبت هایی است که با ایمان به خدای سبحان دست می دهد. در مقابل این زندگی یک قسم زندگی دیگر هست و آن زندگی کسی است که به مقام پروردگار خود جاهل است. چون این بینوا با انقطاع از پروردگار خود چشمش به هیچ چیز از خودش و از خارج خودش نمی افتد مگر آن که آن را مستقل با لذات و مضر و یا نافع خیر و یا شر با لذات می بیند. و در نتیجه در سرتاسر زندگی میان ترس از آنچه میرسد و حذر از آنچه از آن پرهیز میکند و اندوه از آنچه از دست میدهد و حسرت از آنچه از او کم میشود از مال و جاه و فرزندان و یاران و سایر آنچه محبوب اوست و بدان تکیه و اعتماد دارد و در زندگی خود مؤثر میداند قوته‌ور است. او مانند دوزخیان که هر وقت پوست بدنشان بسوزد پوستی دیگر بر تن آنان می کنند، هرگاه با یک ناملایمی خوب بگیرد و با تلخی آن عادت کند، با ناملایم تازه تری و سوزنده تری روبرو شود تا عذاب را با ذائقه قلبش بچشد و دلش همواره دچار استراب و پریشانی باشد و جانش همواره چون شمع بسوزد و آب بشود و سینه‌اش همواره تنگ و بی‌حوصله باشد، گویی می خواهد به آسمان بالا رود. آری خداوند این چنین پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند مسلط می کند. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. سوره انعام آیه 125. حال که این معنا روشن شد، خواننده عزیز متوجه شد که بازگشت این دو امر یعنی فراموش کردن میثاق و شقاوت در زندگی دنیا به یک امر است و شقاوت دنیوی از فروغ فراموشی میثاق است. و این همان نکته است که خدای سبحان می‌فرماید: فاما یاتینکم منی هدا فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. سوره طه آیه 124. بدان اشاره نموده است، چون خطاب را در آن متوجه عموم بشر و اهل دنیا کرده و آنگاه در سوره مورد بحث به جای آن بیان این طور فرموده: فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که هدایت مرا پیروی کند نه خوفی بر آنان خواهد بود و نه اندوهناک می شوند. سوره بقره آیه 38. اگر خواننده گرامی دقت کند، از همینجا می تواند حدس بزند که شجره نام برده درختی بوده که نزدیکی بدان مستلزم تعب و بدبختی در زندگی دنیا بوده و آن شقا این است که انسان در دنیا پروردگار خود را فراموش کند و از مقام او غفلت بورزد و گویا آدم نمی خواست میان آن درخت و میثاقی که از او گرفته بودند جمع کند، هم آن را داشته باشد و هم این را، ولی نتوانست و نتیجهش فراموشی آن میثاق و وقوع در تعب زندگی دنیا شد و در آخر این خسارت را با توبه خود جبران نمود.